میگشتم که خب پیدا کردم. خیلی خب ما لایو شدیم از طریق پنیان تیوی هم، بسیار خوشحالم که خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هست، اولین برنامه ما برای که قرار است از این پس برنامه ما روزهای چهارشنبه باشد و امروز اولین چهارشنبه است که بعد از سالها سنت جمعه ها هشت شب اومدیم به چهارشنبه ها هشت شب. البته برنامه ساعت هشت شب جمعه هم بازپخش خواهد داشت که عزیزانی که عادت دارن به روز در واقع جمعه هشت شب همچنان و برنامه رو ببینن. در هر صورت خب اگر دارید این برنامه رو جمعه میبینید، بدانید که برنامه در واقع برنامه زنده شده چهارشنبه ها ساعت هشت شب به وقت تهران و از این باب شما امروز هم که سوالاتتون رو مطرح بکنید میدونید که چهارشنبه بعد جواب میگیرید. بنابراین چهارشنبه ها هشت شب برنامه زنده هست و سوالات مهاجرتیتون رو همچنان میتونید از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما بفرستید و ما بسیار خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم برای پاسخ به سوالاتتون. برنامه چشمانداز مهاجرت شماره 316 هست. امروز 22 شهریور ماه 1402 است، برابر است با 13 سپتامبر 2023. در این برنامه ما پاسخگوی پرسش‌های مهاجرتی شما هستیم که پرسش‌هایی که از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما ارسال میکنید. این برنامه در 14 پلتفرم آنلاین دیده میشه، از جمله پنیان.tv که وبسایت تلویزیون پنیان هست، همینطور در اینستاگرام، یوتیوب و دیگر پلتفرم های آنلاین هم به صورت زنده پخش میشه و بعدا هم ویدیوهاش رو میتونید در وبسایت های ما یا اینکه در اکانت فیسبوک یا در دیگر اکانت هایی که هست ببینید. ویدیوهای کوتاهش هم در اینستاگرام برای شما آپلود میشه که در ارتباط با هر سوال معمولا ویدیویی هست که دوستان عزیزی که علاقه‌مند به اون موضوع خاص هستن میتونن رو ببینن. خیلی خب بریم سراغ اولین سوال و شاید قبل از اون بهتر باشه که یه اشاره ای بکنیم در ارتباط با بله ما در ارتباط با ماه سپتامبر، خب تعداد زیادی اوپن ورک پرمیت در چارچوب در واقع این پالیسی ایران 2023 گرفتیم که ظاهراً 32 نفر تا امروز که امروزش بوده در واقع 12 سپتامبر، یعنی تا دیروز این اپروف داشتیم از حدود 32 نفر. و در ارتباط با دریافت ویزا ظرف این چند روزه، خب یکی ویزایی که در اکسپرس انتری گرفته شده برای خانم سمانه و این هفته حداقل دو تا ویزیتور ویزا صادر شده است برای عزیزانی که درخواست ویزیتور ویزا داشتن و حالا تعداد زیادی هم موارد دیگر هست که چون به شکلی که برای من گزارش شده قابل ارائه نیست از اونها میگذرم. به هر حال هفته پرخبری بوده است از باب این که خب تعداد ویزا آمده و همینطور تعداد زیادی آپدیت و مکاتبات بسیار زیاد. یک در ارتباط با دادگاه ها هم پیشرفت زیادی رو داشته پرونده ها، تعداد زیادی لوایح طرف مقابل دریافت کردیم و این هفته صرف در واقع پاسخگویی به لوایح در واقع وکلای اداره مهاجرت شده است که در واقع با تیم حقوقی ما، خب ما در واقع مجبوریم که در همه لحظات همکاری داشته باشیم و بهشون در واقع اطلاعات رو برسونیم و گاهی هم در واقع پیشنویس لوایح رو بایستی بنویسیم و تقدیم بکنیم که بتونن آن چیزی که میخواند رو ارائه بکنن به دادگاه. به هر حال ما بریم سراغ سوالات. سوال اول رو آقای رضا فرستاده، رضا میم نوشته که من حدود 2 ماه پیش کانادا بودم و اونجا برای خودم درخواست اوپن ورک پرمیت رو دادم. الان که برگشتم ایران جوابش اومده، سوال من اینه که نمیدونم حقیقتاً با این ورک پرمیت چه کار میتونم بکنم که هم بتونم کانادا مستقر بشم و هم بعد از مدت درخواست پیار کنم. شهر مد نظرم هم ونکوور هست. حکایت جالبی است، یعنی چیزی گرفته که حالا نمیدونه باش چه کار کنه. یعنی اینکه من هیچ هدفی توی مسیر زندگیم ندارم، حالا دیدم یه ورک پرمیت میدن، ما رو بدو بدو رفتیم یه ورک پرمیت رو گرفتیم اومدیم، الان جوابش اومده، الان نمیدونم باش چه کار کنم. عرض حضور شریف با سعادتتون آقای رضای عزیز، خب این ورک پرمیت رو ندادن که در واقع سهمیه نبوده که بدن شما بگیرید. اولا که الان برگشتید ایران جوابش آمده، موقع برگشتتون شما ممکنه که با سوال جواب افسر مواجه بشید و اگر که افسر متوجه بشود که ورک پرمیتی که دست شماست در تاریخی صادر شده است که شما در کانادا نبوده اید، اون ورک پرمیت رو به احتمال زیاد براتون باطل میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در زمان صدور شما در کانادا نبوده اید، پس الیجیبل برای دریافت ورک پرمیت، واجد شرط برای دریافت ورک پرمیت نبودید. خب حالا به فرض اینکه باطل نکند، حالا اگر باطل هم بکند، شما به عنوان ویزیتور به شما اجازه بده که وارد بشوید و اگر همچنان در دوره‌ای باشیم که پالیسی ایران 2023 معتبر باشد، در این صورت شما میتونید دوباره درخواست بدید و در واقع اوپن ورک پرمیت جدیدی رو بگیرید. حالا اینکه باش میخواید چی کار بکنید، با اون چی کار میکنید نیست، شما باید بدونید میخواید با زندگیتون چی کار کنید، اصلا چه پلنی برای زندگیتون دارید. اگر قصد پی آر شدن دارید، خب شما بحثتون فقط ورک پرمیت نیست، بحثی بدانید که وضعتون چیست، برای بعد مشاوره بگیرید از یک در واقع مجموعه تخصصی که به شما بگه که آقای رضا شما آپشناتون برای دریافت اقامت دائم اینه. شون بعضیا تصورشون این هست که مسیر گرفتن پی آر یک تونل تاریکه که ما باید بیفتیم توش تا روشنایی روشن معلوم بشه که ببینیم چه جهاتی وجود داره، در حالی که اینطوری نیست. در مورد اقامت دائم باید بدانید که برنامه های اقامت دائم طبق قانون مشخص است و روشن است، کرایتریا یا شرایطی که شما ممکن است در چارچوب اون به اقامت دائم برسید شرایط مبهمی نیست، کاملا روشنه و در اون چارچوب شما میتونید خودتون رو بررسی بکنید، ببینید که در قالب کدام برنامه در واقع ممکنه شانس داشته باشید. بحث شهر هم خیلی موضوعیت نداره، شما وقتی پیار کانادا شدید در هر شهری میتونید زندگی بکنید. بنابراین اولین کاری که شما باید بکنید اینه که برید و از یک مرکز تخصصی مثل کمپارس فرم ارزیابی پر بکنید یا ایمیل بزنید به info@kampars.com و به شما بگن که اصلا شما چه فرصتایی ممکنه در مقابلتون باشه. بنابراین به جای اینکه فکر کنید وارد یک تونل تاریک شدید که علی ورک پرمیت بهتون دادن که بعد نمیدونید باش چه کار بکنید، وقتی که رفتید در واقع مشاوره گرفتید میبینید که شما در یک نقطه قرار گرفتید که ممکن است یک راه وجود داشته باشه که چارچوبش هم روشنه، یا ممکنه که سه تا راه وجود داشته باشد که یک مشاوره خوب شما رو به بهترینش راهنمایی میکنه. و حالا ممکنه وقتی شرایط رو دانستید، یعنی مقصد رو دانستید، آن چیزی رو که باید توشه راهتون هم باشه دانستید، ممکنه در طول مسیر یا زمانی که ممکن است طول بکشه تا به مقصد برسید براتون روشن نباشد. ولی این عملا مجهول اصلی همه است که چقدر من قراره طول بکشه، من حساب کتاب نداره، یه سری تخمین های وجود دارد ولی قطعیتی در مورد زمان وجود ندارد. بله، علیرضا میگه که من در داخل برنامه سرمایه‌گذاری کبک هستم. من نمیدونم چجوری آدم میره تو داخل یه برنامه، ولی شاید منظورش رو اینه که قبلا در برنامه سرمایه‌گذاری کبک اقدام کردند و الان منتظر رسیدگی به پرونده یا نهایی شدن پروندهشون هستن. میفرمایند که میخواهم پارتنرم رو با خودم بیاورم و بهترین روش و زمان برای این کار چه موقع است؟ خب این سوال جای بحث زیادی رو داره. میخواهم پارتنرم رو با خودم بیاورم، بهترین روش و زمان برای این کار چه موقع است؟ خب اولا که باید ببینیم منظور از پارتنر چیست؟ پارتنر یعنی کی؟ چون پارتنر یک کلمه جنراله، یک کلمه در واقع با معنی وسیعه. همسر عقدی شما، همسر در واقع قانونی شما، پارتنر شماست. حالا کسانی که دوست دختر دارند اون همیشه پارتنرشون، کسانی که شریک تجاری دارن میشه پارتنرشون. پارتنر یک کلمه در واقع عمومی است. شما شریکتون در مغازتون همیشه پارتنرتون. یه آدمی هم که با شما همکلاسی است و با هم درس میخونید اون همیشه پارتنرتون. و پارتنر یعنی همراه. اگر شما منظورتون از پارتنر همسرتونه، که خب بر اساس قانون تو همون برنامه‌ای هم که اقدام کرده اید بایستی که به محض اینکه ازدواج میکنید اطلاع بدید به اداره مهاجرت. اصلا شما قرار نیست زمان و روشش رو تعریف بکنید، زمان و روشش روشن است. شما به محض اینکه مریتال استاتوستون عوض میشه بایستی که به اداره مهاجرت رسما خبر بدید و مدارک رو هم بفرستید و بگید آقا بله ما بنده تا الان مجرد بودم و از این پس دیگر مجرد نیستم. پس این یک در ارتباط با همسر قانونی است. اگر که منظورتون از پارتنر دوست دختر نامزد و اینها هست، که خب ما چنین چیزی نداریم که شما بتونید نامزدتون رو وارد پروندهتون بکنید، اما چیزی که در تعریف در واقع قانونی فامیلی ممبر بگنجد، که شما همسری داشته باشید که ازدواج قانونی نکرده باشید اما همچنان همسر شما فرض بشود، چیزی است که بهش میگیم کامن لا پارتنر. در کامن لا پارتنر تعریف وجود دارد، یعنی اینکه شما اگر یک سال 12 ماه با یک کسی زندگی کردید، که حالا در واقع اینجا میشه خانم، آقای علیرضا آقاست، شما اگر با یک خانومی 12 ماه زندگی کرده اید زیر یک سقف، ایشون میشه کامن لا پارتنر شما که حکم همسر دارد از نظر قانون کانادا. اینجا هم اگر شما در واقع به تعریف 12 ماه تأمین شد، اینجا هم مثل این مونه که در واقع مریتال استاتوتتون عوض شده، اینجا هم موظف به ارائه مدارک و اطلاع رسانی هستید. حالا اینجا یه مسئله وجود داره و اونم این که در ارتباط با پرونده های ایرانی در بسیاری از موارد اداره مهاجرت کانادا اینجا در واقع نقش شترمرغ رو بازی می کند. یعنی به چه معنا؟ به معنای این که وقتی شما میگی من کاملا پارتنر دارم، باید کاملا ثابت بکنی که چنین چیزی هست. بعضی از افسران به هوای این که خب در ایران زندگی کردن یک زن و مرد بدون ازدواج قانونی قانونی نیست یا خلاف است یا تبعاتی دارد، پس نه ما قبول نمی کنیم و بعد چالنجی رو ایجاد می کنند. حالا در مواردی هم که، ولی اگر متوجه بشن که شما 12 ماه با خانم زندگی کردید اعلام نکردید، اینجا اون وچه قضیه رو می چسبن که آقا شما چرا 12 ماه زندگی کردید با این خانم، چرا به ما خبر ندادید. در هر صورت اولا که اگر کامل لا پارتنر هستی، توصیه می کنم ازدواج بکنید که پرونده مهاجرتیتون پیچیده نشه و ایشون به راحتی پرونده شما اضافه بشه و نخواهید داستان داشته باشید. اگر هم منظورتون از پارتنر غیر از پارتنر زندگی، یعنی همسر و کامل لا پارتنر هست، که اصلا موضوعیتی ندارد، که من بعید میدونم منظور شما این بوده باشد. بنابراین اگر دوستان عزیز در سوالی که میکنن یکم بازتر صحبت بکنن، وقت مجرور تفسیر خود سوال نمیشویم. ولی در هر صورت شما در مورد زمان به شما چویس داده نشده، به شما اختیار داده نشده که زمان رو شما انتخاب بکنید که چه زمانی اعلام بکنید. شما الزام قانونی دارید که وقتی مریتال استاتوستون، یعنی وضعیت خانوادگیتون، وضعیت ازدواج، حالا که کامل لا پارتنر هم زیر این مسیر می گنجد، یعنی اون هم تغییر مریتال استاتوس وضعیت زوجیت شماست، اگر وضعیت زوجیت شما تغییر بکند بایستی که خبر بدید. این وظیفه قانونی شماست و نمیتونید تصمیم بگیرید که حالا من اینو کی اعلام بکنم. خب بریم سراغ آقای رضا. بعد نوشتن که در مورد روش‌های اسپانسری پدر و مادر، آیا پی جی پی تنها روش است؟ از زمان بازگشت این برنامه مطلعید؟ بله، یه برنامه بیشتر وجود نداره و Parents and Grandparents Sponsorship Program تنها روش است. البته شما در یه حالت هایی ممکنه بتونید از H&C هم استفاده بکنید برای که پدر مادرتون رو در کانادا نگه دارید. اینکه زمان بازگشایی برنامه بسته نیست که بازگشایی بشود، در واقع هر چند وقت یک بار یک قرعه کشی میکنن بین کسانی که واجد شرایط هستن، که اونهایی که در قرعه کشی اسمشون در میاد اگر واجد شرایط اقدام برای اسپانسرشیپ پدر و مادر هستن اقدام بکنن. نکته ای که وجود داره اینه که خب این به معنای در واقع قرعه کشی اقامت دادن به پدر و مادرها نیست که بعضی چنین اشتباهی رو میکنن. نکته ای که وجود داره اینه که برای این کار رو میکنن که پرونده های زیادی بیشتر از ظرفیتشون نگیرن که بعد مجبور بشن پرونده ها رو برگردونن، و به این ترتیب افرادی رو که در واقع در اون قرعه کشی نامشون در میاد رو مجاز میکنن که پرونده پدر مادرشون رو بفرستند، به شرط اینکه الیجیبل باشن برای اقدام. یعنی چی؟ یعنی اینکه پرمننت رزیدنت کانادا یا سیتیزن کانادا باشند و در این حال هم شرایط مالی اقدام برای اسپانسرشیپ پدر و مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگ رو هم داشته باشن. امین میگه که از روش PR to TR از کبک با توزیع انگیزه خروج به اقامت دائم رسیدم، همچنان در کبک مشغول کار هستم، آیا برای شهروندی ماندن در کبک ریسکی دارد؟ خب پاسخ خیره، خیر، هیچ ریسکی ندارد. این سوال در واقع جواب کوتاه این سوال هست که داده شد، هیچ ارتباطی با بحث شهروندی شما ندارد، در بحث شهروندی تکلیف روشن است. اما برای کسانی که این سوال رو دارن میشنوند باز باید تفسیر بکنیم یعنی چی از روش PR to TR از کبک با توضیح انگیزه خروج به اقامت دائم رسیدم. یعنی الان یه کتاب باید بنویسیم که آقا منظور امین چیست. من میفهمیدم امینم میدونه چی نوشته، حالا باید ببینیم که کسانی که این برنامه رو میبینن چی میفهمن از این ماجرا. TR to PR یعنی temporary resident to permanent resident، یک resident program، یه پروگرام در واقع محدود و در واقع موقتی بود که اعلام شد که کسانی که در کانادا با temporary resident ویزا، یعنی مثل ویزای تحصیل یا ویزای کار در کانادا هستند، اینها میتونن درخواست پی آر بدن در چارچوب یک برنامه موقتی که یه بار اعلام شد دیگه هم اعلام نشد. اینا همه تبعات داستانه که داستان کوویده. وقتی کووید پیش آمد در واقع کانادا سعی کرد که افرادی که در کانادا هستند و روی استاتوس های موقت هستند رو به روشی وارد در واقع کمک کنه که پی آر بشن. حالا ایشون میگه که از کبک یعنی چی؟ یعنی ایشون در کبک زندگی میکرده. برنامه TR to PR یک برنامه فدرال بود، بنابراین برای کسانی بود که طبیعتاً مثل همه برنامه فدرال برای کسانی تعریف شده که قصدشون زندگی در خارج از کبک هست. خب حالا ایشون در کبک زندگی میکرده و وقتی ازش خواسته شده که شما که در کبک هستید چرا در این برنامه اقدام کردی؟ آیا قصد موندن در کبک رو داری؟ گفته نه، من قصد موندن در کبک رو ندارم. میخواهم بعد از اقامت دائم به دیگر نقاط کانادا غیر از کبک بروم. اداره مهاجرت فدرال افسرش افسر گیری نبوده. بعضی از افسران تا مطمئن نشون که طرف میخواد بره کوتا نمیان. در صورت شانس آورده ایشون با همون توضیح اقامت دائمش رو دادن. الان ایشون شده پی آر کانادا. و چون پی آر کانادا شده است یه حق داره هر نقطه ای از خاک کانادا رو برای زندگی انتخاب بکنه، در نتیجه الان که اقامت دائمش رو گرفته هیچ فرقی نمیکنه یه کجا زندگی بکنه. بعد حالا طبق شایعاتی که وجود داره و مردم در مهمونی ها راجبش حرف میزنن که آخ اگر فلان شود در شهروندی مشکل پیدا میکنی، ایشون رو سوال پیش اومده که نکنه من در شهروندی بعدن بگن چرا تو کبک ماندی. نه، شهروندی شرایط دیگری دارد که هیچ اهمیتی هم نداره که شما چگونه آمده اید و اینکه همچین مسئله وجود نداره. شما در شهر و درخواست شهروندی 18 سالت باشه، سابقه جنایی هم نداشته باشی، میزان معینی در خاک کانادا زندگی کرده باشه، هر جایی که از خاک کانادا که زندگی کرده باشید، شرط دیگه وجود نداره براش. میزان معینش هم 3 سال تا 5 سال گذشته است، که البته شما اون دوره‌ای هم که پی آر نبوده اید نصفش حداکثر به مدت 1 سال حساب میشه. خب بله، آقای قفوری، سیامک قفوری سوال کرده اند که ممنون از برنامه مفیدتان، ممنون از شما که بیننده برنامه به قول شما مفید ما هستید. نوشتن کدام از یک از برنامه استانی یا تحصیل در کدام استانها و دانشگاه ها بعد از فارغ التحصیل مستقیما پیار میدهند؟ هیچ کدوم. هیچ وقت شما به صرف تحصیل یا به صرف حضور در یک دانشگاه مشخص، یک استان مشخص به شما مستقیم پیار نمیدن. همیشه باید یک برنامه‌ای باشد، یک چارچوبی داشته باشه و در اون چارچوب شما ممکن است الیجیبل باشید برای اینکه این اقدام رو بکنید. و اگر میخواهید الان استانی رو انتخاب بکنید، معنیش این نیست که از الان مشخص است که فرض بکنید شما 2 سال دیگه 3 سال دیگه 4 سال دیگه فارغ التحصیل شدید، حتما اون برنامه وجود داره. برنامه‌های اقامت دائم کانادا و برنامه‌های استانی دائم در حال تغییر است. یک در واقع یک نمودار سینوسی داره و هیچ چیز ثابتی وجود نداره که شما بتونید روش برنامه‌ریزی بکنید. اما احتمال زیاد شما اگر در استان‌های کوچک وارد بشوید، مثل منیتوبا، مثل آلبرتا، مثل نیو برانزویک، مثل نووسکوشا، اینجاها شانس بیشتری رو میتونید داشته باشید برای اینکه، یعنی فوندند ممکنه که در اون زمانی که شما فارغ التحصیل میشید یا در زمانی که شما اونجا هستید، به هر حال برنامه‌های خاصی اجازه این رو داشته به شما بدهد که از طریق برنامه‌های استانی نامینیشن بگیرید و بعد راحت‌تر اقامت دائم بگیرید. در این کیس به صرف فارغ التحصیلی مستقیماً پی آر بشید، این رو در خواب و خیال است و چنین چیزی ممکن نیست. خانم دینا پرسیده که ممنون از برنامه مفیدتون. من هم تشکر میکنم از اینکه بیننده ما هستید. و همینجا یه نکته رو عزیزان عرض بکنم. عزیزانی که از دیدن این برنامه خوشحالن، عزیزانی که لطف دارن به ما بیننده ما هستن، یا اینکه به هر حال پاسخشون رو اینجا میگیرن یا براشون به هر حال یک منفعتی ایجاد میشود، اگر به ما لطفی دارند، این لطف رو در شبکه‌های اجتماعی در واقع نشون بدن. اینکه من ممنونم که به ما از ما تشکر میکنید یا اینکه برنامه رو مفید میپندارید، ولی خب خیلی بیشتر خوشحال میشیم که اگر شما این نظرتون رو در شبکه‌های اجتماعی انعکاس بدید و جایی که بایستی که در واقع ما معرفی بشویم، خب این اتفاق بیفته. و بسیار بسیار ممنونم از لطف شما پیشاپیش. حالا خانم دینا گفته که با لیسانس رشته تغذیه و 9 سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی و آیلتس 7، آیا امکان پذیرش در ارشد رشته پابلیک هلس یا تغذیه دوره‌های کورس بیس هست؟ کلا این رشته شانس پذیرش دارد؟ چرا که نه. من نمیتونم در خصوص رشته بیام اظهار نظری بکنم، ولی من ای وجود ندارد، یعنی دلیلی نداره که چنین چیزی نشود، کاملا شدنی است. بابک میگه که من در کانادا اقامت دائم دارم، برادرم از من دعوتنامه میخواد که بیاد پناهنده بشه، آیا برای من مشکلی پیش میاد بهش دعوتنامه بدم؟ جواب کلیش خیر، هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد، هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. بله. زهره میگه که شرکتی قرار است ما را از طریق جاب آفر یا هم پیشنهاد شغل خودمون بیاره کانادا. ایشون به ما گفتن مبلغ رو باید به شرکت بده برای گرفتن LMI. میخواستم بدونم این معمول هست؟ خب طبیعی است، LMI هزینه داره، شما بایستی ما باید این پول رو که کم هم نیست تقبل کنیم. به هر حال من نمیدونم حالا چقدر پول از شما خواستند، ولی اگر یه شرکتی قراره به شما پیشنهاد شغل بده، برای گرفتن LMIA شما هزینه دارد، بایستی که پرداخت داشته باشه. حالا من نمیدونم که اون شرکت چقدر معتبر است، چقدر حالا در واقع کارشون درسته اونا نمیدونم، ولی این که LMIA هزینه دارد، LMIA حداقل $1,000 هزینه قانونی دارد، غیر از این که به هر حال وقتی کسی میخواد انجام بده، شرکتی مثل ما وقتی میخواد LMIA انجام بده، خب برای قرارداد دارد شارژ میکنه اون کارفرما رو. بله، حالا اگر خواستید ایمیل بزنید به من بگید که چقدر خواستن، چه شرکتی است و بیشتر راهنمایی دقیق تری بکنیم برای شما. بله، خیلی هم خوب. از آقای بیایم سراغ خانم یا آقای هادی، چون میتونه خانم هادی باشه، فامیلشون هادی باشه، میتونه اسم آقای هادی و اصلا اسمشون اسم کوچیکشون هادی باشه. نوشتن که تشکر از وقتی که میگذارید، متشکرم از اینکه بیننده ما هستید. باز عرض میکنم اگر علاقمندید که در واقع از ما حمایت بکنید، در شبکه‌های اجتماعی ما رو لایک بکنید، کامنت بدید و و. نمیشن آیا گرفتن ویزای توریستی بعد از تاریخ 28 فوریه نکته مثبتی دارد؟ آیا بعد از این تاریخ صرفا یک سفر تفریح بدن از اینکه راهی برای مهاجرت و اقامت دائم باز میکنند؟ هیچ سفر توریستی برای شما هیچ راه مهاجرت و اقامت دائم باز نمیکنه. راحتتون کن. بعد از تاریخ 28 فوریه چرا ایشون گفته؟ به این دلیل گفته که این داستان پالیسی ایرانیان تا 28 فوریه 2024 اعتبار داره و الان ایشون در واقع صحبتشون این هست که حالا که اون پالیسی اگر نباشد هیچ خاصیتی داره که ما بیایم کانادا به دلیل اقامتی و مهاجرتی؟ خیر، شما 10 سال هم که با ویزای توریستی اینجا بیاین و برین، هیچ مزیتی نسبت به کسی که در ایران نشسته و ای بس در یک برنامه اقامت دائم الیجیبل هست ندارید، هیچی. حالا کسی که کار کرده باشه در کانادا، خب بله در یه سری برنامه ها اصلا الیجیبل میشه، در یه سری برنامه امتیاز ویژه میگیره، اما صرف این که در کانادا به عنوان توریست وارد شده باشید و آمد و رفت کرده باشید، تأثیری روتون نداره. بله، آقای علیرضا پرسیده که من با ویزای توریستی در کانادا هستم، آیا برای گرفتن ویزای کار ایرانیان باید تمکن مالی نشون بدم؟ خیر، شما نیاز به ارائه تمکن مالی برای گرفتن ویزای کار ایرانیان ندارید. خب خانم محبوبه، این سوال خانم محبوبه سوال مهمی است که بایستی روش یکم صحبت بکنیم. نوشتن که آیا ریجکت شدن اپلیکیشن اکسپرس انتری در شاخه FSW فدرال اسکیل ورکر، نیروی متخصص فدرال، چه تبعات منفی دارد؟ آیا امکان اپلای مجدد وجود دارد؟ آها، هیچ تبعات منفی ندارد. بگذارید یه قاعده کلی رو خدمت شما بگم. قاعده کلی این است که رد شدن ویزاهای اقامت دائم هیچ تأثیری روی ویزاهای اقامت دائم، درخواستای اقامت دائم بعدی یا درخواستای اقامت موقت بعدی ندارد. رد شدن ویزاهای اقامت موقت همیش تأثیری روی ویزاهای اقامت دائم ندارد. شما در یک برنامه مهاجرتی اقدام کرده اید، به هر دلیل شرایط اقدام رو تامین نکرده اید، امتیاز کافی نیاوردید و رد شده، خب دوباره میتونید اقدام بکنید و ممکنه این دفعه شرایط رو داشته باشید. تنها چیزی که خیلی مهم هست و بسیاری از عزیزان بهش توجه ندارند اینه که شما هر اقدامی که میکنید، اطلاعاتی رو که میفرستید برای اداره مهاجرت، این اطلاعات آنجا میماند و ضبط میشود و در درخواست های بعدی شما این اطلاعات در مقایسه قرار میگیره و اگر تناقضی وجود داشته باشد، اونجاست که شما متهم به میس رپرزنتیشن میشوید. بعضی از دوستان این ماجرا رو خیلی آسون میگیرن، نگاه میکنه ببینه که کجا میتونه ویزای در واقع توریستی و $200 $100 ارزون تر میدن، میدو میره اونجا. حالا اونا هم میرن براش مدرک جعلی میذارن، میرن اطلاعات ناقص میدن، اطلاعات متناقض میدن و فکر میکنه هر اقدامی که میکنه الان دیگه الان خب اینو بگیم اینو نگیم، چاق و لاغر میکنه اطلاعاتشو، در حالی که چنین چیزی بعدن اگر درآمد، کما اینکه خب اتفاقی که داره به طور روزانه میفته، عزیزانی با ما اقدام کردن بعد بدو بدو میرن سراغ آژانس، یه ویزای یواشکی فکر میکنن که الان $100 ارزون تبدن برنده شدن و اون آژانس هم میاد اطلاعات رو از اینا میگیره، ایشون هم توجهی نداره که قبلا بابا در برنامه در پرونده مهاجرتی اقامت دائمش یا پرونده ویزای موقت قبلیش اطلاعات به طور کامل و دقیق گفته شده، حواس میکنه یه چیزایی رو نگه چون حالشو نداره بره مدارکشو ببره، یا صلاح میدونه که اینو نگه. آقای دکتر متخصص ازش میپرسه که آقا چرا پس شما به ما نگفتی که قبلا اقدام ویزایی داشتی؟ میگه خب گفتم اگه بگم بهتون شما میخواید بگید هی مدارک بیار، من تصمیم گرفتم نگه، چنین چیزیمو نداریم. و بعدن که در میاد که آقا بله ایشون در اپلیکیشنش گفته که من اقدام قبلی نداشتم، الان من متوجه شدم که 4 تا اقدام داشته، 3 تا اقدام داشته و نگفته، پس میس رپرزنتیشن. ما با چنگ و دندون باید بجنگیم روی این پرونده ها تا نجاتشون بدیم و نکنید این کار رو، نکنید این کار رو و خیلی باید مواظب باشید. بنابراین حالا در واقع جواب کوتاه خانم محبوبه هم این بود که خیر تأثیری ندارد. رامین میگه که مینیمم امتیاز برای انتخاب شدن در اکسپرسینی در گوزه پزشکی و پیراپزشکی الان چند است؟ خب من این چون سوال همین لحظه دارم میخونم، نمیدونم، فکر میکنم دوروبره 480 خوردهی باید باشد، زیر 500 ولی بالای 480 آخرین درا اگر اشتباه نکنم. حالا بچه های بخش فنی این رو لطفا چک کنن به ما بگن که آقای رامین هم جوابش رو بگیره، هرچند که به راحتی میتونید توی اینترنت پیدا بکنید که آخریش چقدر بوده، ولی 400 بالای 480 و زیر 500 بوده. آیا خوانده زبان فرانسه به افزایش امتیاز در این گروه کمک میاد یا گروه فرانسوی زبان ها جا میگیریم؟ نه دیگه، فرانسه که بخونید، خب اولا که بله، صرف این که زبان فرانسه رو بخونید امتیاز زبان فرانسه هم اضافه میشه، پس شما رو در موقعیت بهتری قرار میده. وقتی که شما هم جزء گروه پزشکی هستید و هم فرانسه رو بلدید و اون 4 تا B2 فرانسه رو در چنته دارید، عملا شما هم در انتخاب فرانسه زبان ها در نظر گرفته می شوید و هم در گروه پزشکیان و پیراپزشکان در نظر گرفته می شوید، یعنی شانستون رو چند برابر، هم در گروه جنرال، یعنی وقتی جنرال دارن در واقع بر می دارن خب شما هستید، وقتی در پزشکان پیراپزشکان هستن شما هستید، در مورد گروه فرانسه زبان ها هم طبیعتا شما هستید. سجاد میگه میخواستم بپرسم با توجه به شرایط حاضر کانادا آیا شرایط جاب آفر تغییر کرده نسبت به 6 ماه گذشته یا خیر؟ این که شرایط جاب آفر تغییر کرده نسبت به گذشته، آخه یه سوال نیست. شرایط جاب آفر یعنی چی؟ شرایط جاب آفر تغییر کرده. بعضی دوستان تصورش اینه که برنامه‌ای وجود دارد برای مهاجرت، اسمش هست برنامه جاب آفر. و حالا این آیا شرایطش تغییر کرده یا خیر؟ یک کارفرمای کانادایی اگر نیاز به کارمند خارجی داشته باشد، به چه معنا؟ یعنی اینکه یه پوزیشنی رو داره که نمیتونه با پرمننت رزیدنت یا سیتیزن کانادا پر بکنه، که این رو هم باید ثابت بکنه، یعنی باید بره آگهی بده، این آگهی در برابر مدتی باشه و نتونه اون آدمش رو پیدا بکنه و بعد که نتوانست درخواست LMIA بده، یعنی لیبر مارکت impact assessment بشه، اگر اون LMIA که نتیجهش مثبت بود، درخواست LMIA positive LMIA صادر شد، این assessment positive داشت، یعنی این که اداره کار کانادا HRSTC بیاد به شما بگه که بله، به ما بگه که بله، به کارفرما بگه بله، ایشون اگر وارد بازار کانادا بشود تأثیرش و بازار کانادا مثبت است، اون وقت شما میتونید درخواست ویزای کار بدید و ویزای کار بگیرید، بیایید برای اون کارفرمای کانادایی کار بکنید. پس این یه چیزیه که همیشه بوده و همین هم هست و فکرم نمیکنم به این تغییر بکنه. برابر اینکه شرایط جاب آفر تغییر کرده، چیزی به اسم شرایط جاب آفر وجود ندارد، یعنی شرایط پیشنهاد شغل، من نمیفهممش. برابر این امیدوارم که حالا جواب داده باشم با این طور تفسیری که عرض شد. خب بله. سام میگه که من بله آخرین برداشت گروه پزشکان 496 بوده، گفتم بالای 480 زیر 500 دقیق بود. آخرین درا در مورد گروه پزشکان و پیرو پزشکان 496 بوده. خب آقای سام گفته که من 27 سالم هست و تا یک سال آینده هم سرباز هستم. میخواستم بپرسم برای ویزای تحصیلی ارشد یا کالج در رشته معماری تا چه سالی شانس دارم؟ تعریف نشد. اولا کالج هیچ شانسی ندارید، از کالج بیاد بیرون. کالج ماله آدمی نیست که درس خونده میتونه ارشد اقدام بکنه و بیاد بگه من کالج. کالج ماله بچه های بال دیپلوم هاستی، دیپلومشون رو گرفتن، 20 سالشونه، 22 سالشونه، کالج. یه دوره این کالج اداره مهاجرت نیست که غفلت کرد، افراد از کالج میگرفتن و شروع کرد ویزا گرفتن و داستان شد. هنوز عزیزان فکر کالجن، پس اصلا کالج موضوعیت نداره. آقای سام در واقع سوالش این هست که تا چه سالی من میتونم شانس دارم که بتونم در، حالا کالج که هیچی گفتم اصلا شانس نداره، حالا بر ویزای تحصیلی در مقطع فوق لیسانس بیام ویزای تحصیلی بگیرم بیام کانادا. هیچ قاعده نوشته شده ای وجود ندارد که شما تا فلان سن میتونید. شما میرید پذیرشتون رو میگیرید، افسر اداره مهاجرت که میخواد درخواست ویزای تحصیلی شما رو بررسی بکند، سه تا فاکتور رو بایستی بهش توجه بکنه. تمکن مالی، ترازوی وابستگی و اینها که خب بذاریم کنار، مهمترینش هست پرپس آف ویزیت. شما وقتی در اقدام میکنید برای ویزای تحصیلی، داری به اداره مهاجرت کانادا قصد و پرپس، هدف خود رو از این که میخواهید برید کانادا اعلام میکنید، میگه من میخواهم بروم درس بخونم. خب یکی از بررسی ها یا ارزیابی هایی که افسری که داره درخواست ویزای شما رو بررسی میکند بایستی انجام بدهد این است که ببیند آیا قصد واقعی شما همین است که اعلام کرده اید یا خیر، یا چیز دیگری قصد شماست. حالا در ارزیابی این که آیا قصد واقعی شما تحصیل هست، فاکتورهای مختلفی رو در نظر میگیره. یکی این که چه خوانده اید، یکی این که چه میخواهید بخوانید، یکی این که چه مدت از فارغ التحصیلیتون گذشته، یکی این که تو این فاصله چیکار کردین، یکی این که سطح زبانتون چیه. خب یعنی همه اینها هست. من بارها این مثال زدم، اگه یک کسی 10 سال پیش در رشته آبیاری گیاهان دریایی فارغ التحصیل شد، بعد تو این 10 سال هم رفته کنار پدر در میوه، در میدان میوه تره بار مشغول بوده، الان هم اومده رفته درخواست میکنه که آقا من میخوام برم کالج مثلا حسابداری بخونم، یا میخوام برم کالج کامپیوتر بخونم. حالا این آقای افسر خب این هدف رو قبول نمیکنه، آقا چی شد شما یهویی بعد 10 سال درس خون شدی؟ چرا قبلش؟ دو، شما آبیاری گیاهان دریایی رو خوندی، بعد رفتی دنبال کار توی میدان میوه تره بار کنار پدر، بعد حالا یهو میخوای بری کالج که بچهای 22 ساله میرن، یا یه دفعه میخوای، چه تحولی ها سر کله شما به جای خورده، اتفاقی افتاده، چی شده، در چه تحولی در شما به وجود اومده؟ پس باور نمیکنه که شما قصد واقعی تحصیله. اما نه، شما یه لیسانسی رو گرفتید در معماری، این چند سال یکی دو سال شاید کار کردید، بعد حالا رفتید سربازی به اجبار، در سربازی هم ای بسا مهمم نیست، ای بسا مشغول یه کار عمرانی یا مرتبط بودید و الان درخواست فوق لیسانس دارید میکنید میره. خب خیلی چیز عجیبی نیست. شما در فاصله فارغ التحصیلیتون تا شروع درس جدیدتون یا درخواستتون برای رفتن به فوق لیسانس هم داشتید در این زمینه کار میکردید، یا حداقل اونجا که میتونستید نزدیک به اون کار میکردید. پس خیلی عجیب غریب نیست با توجه اینکه شما 27 سالت. ولی در اون حالتی که عرض کردم خب بعد پس اینا همه برمیگرده به ارزیابی های افسر. اعلام نکردم که افراد تا 30 سالگی میتوانند، یا شما ممکنه 40 سالت باشه بهت ویزای تحصیلی بدن، ممکنه 28 سالت باشه بهت ندن. چرا؟ چون یکی از اون فاکتورها رو زیر سوال ببرن که مهمترینش قصده. بنابراین آن چیزی که شما دارید، اپلیکیشنی که دارید امضا میکنید، اون درخواستی که دارید مهاجرت میدهید، به همراهش قصد داره اعلام میشه و این ارزیابی واقعی بودن اون قصد بسیار بسیار مهم هست در این که افسر تصمیم بگیره به شما ویزا بدهد یا خیر. حالا این در ارتباط با ویزای تحصیلی صادق است، در ارتباط با ویزای ویزیتور هم صادق است، در ارتباط با ویزای کار هم صادق است. شما فرض بکنید میخواید اصلا درخواست ویزای ویزیتور بکنید، یک کسی به شما دعوتنامه داده که دوست شماست. خب کسی که دوستش بهش دعوتنامه میدهد بایستی که این قصدش رو داره اعلام میکنه که من میخواهم برم این دوستم رو ببینم. اولین چیزی که در ذهن افسر شکل میگرفت اینه که شما قبل از اینکه ایشون بیاد کانادا و در کانادا زندگی کنه، خب چند وقت یه بار میدیدیش که حالا انقدر بهش وابسته ای که الان دعوتنامه گرفتی که پشت بیا ببینیش الان دوست تو. این موضوع مهمیه. بنابراین ارزیابی این سه فاکتور پرپس آف ویزیت، تمکن مالی و بالانس آف تایز یا ترازی وابستگی، اینها هست که سرنوشت یک ویزا رو تعیین میکنه و افسران هم نگاه های مختلفی رو دارن در این ارتباط. یعنی بعضی ها ممکنه به راحتی پرپس آف ویزیت شما رو بپذیره و زیاد هم کنکاش نکنه، یکی ممکنه بسیار بسیار سختگیر باشه در این زمینه. جواب طولانی بود به یک سوال مختصر. خب سوالات هم داره میاد، دوستان تازه متوجه شدن که برنامه برقراره و دارن سوالاتشون رو میفرستن. بفرستید تا زمانی که برقرار هست. بله تو ما تا 15 دقیقه دیگه خدمت شما هستیم. خب محمد میگه که پسرم از دانشگاه یورک مقطع لیسانس رشته بایومدیکال فارغ التحصیل شده و اپریل امسال درخواست PGWP دادن. PGWP چیه؟ یعنی پست گریجوییت ورک پرمیت. هر کسی در کانادا درس بخواند و فارغ التحصیل بشود الیجیبل می شود برای یک دریافت ویزای کاری که بعد از فارغ التحصیلی میتونه وارد بازار کار بشه. اوپن هم هست، میتونه هر کاری بگیره. و نوشتن که اپریل امسال درخواست کردن، هنوز جوابی نگرفته. این به نظر شما اگه درخواست ویزای ایرانیان رو هم داشته باشین مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟ مشکلی ایجاد نمی کند، ولی PGWP خب خیلی بهتره. دلیلش چیه؟ یعنی که کسانی که PGWP دارند الیجیبل هستند برای پوشش مدیکال، یعنی میرن تحت پوشش بیمه درمانی کانادا قرار میگیرن. ولی کسانی که ویزای کار ایرانیان رو میگیرند خیر. البته PGWP ها به شرطی که کار پیدا بکنند این زیر پوشش قرار می گیرند، ولی در مورد پالیسی ایرانیان متاسفانه کارم پیدا بکنن بهشون مدیکال نمیدن، مگر در موارد استثنایی و در استانهای خیلی خاص آلبرتو میدونم که میده. ولی در صورت به نظر من با توجه اینکه در اونتاریو هستید شاید منتظر PGWP شدن بسیار بهتر باشد. بله خب این سوال دوست عزیزمون که گفته بود من 27 سالمه و فلان تکراری بود اون حذفش می‌کنیم. بله آقای فرزاد میگه که با تشکر از برنامه خوبتون، من ممنونم از اینکه شما بیننده خوب برنامه خوب ما هستین. نوشتن که من اول آگست وارد خاک کانادا شدم و بعد از 2 هفته ورک پرمیت من صادر شد. در حال حاضر دنبال کار هستم، رزومه و کاور لتر را در سایت‌های شغلیابی ارائه می‌دهم. بخش کار جنرال همانند شرکت آمازون آیا در گرفتن PR تاثیر مثبت دارد یا خیر؟ آها. جواب کوتاهش هست خیر، و اما جواب بلند. باز بحث اینه که انگار ما داریم تو وارد یه تونل تاریک میشیم، انگار بحث اقامت دائم یه چیزیست کاملا مجهول که ما نمیدانیم که چه میشود. شما برای اول که باید ببینید که خیلی خوب وقتی میگید من برای گرفتن پی آرم چه تأثیری دارد، باید ببینید که خیلی قرار است چه برنامه ای متصور است که شما درش اقامت دائم بگیرید. کدام برنامه اقامت دائم متصور است که شما در اون بتونید اقامت دائم بگیرید؟ خب در کیسی که یک کسی در کانادا سابقه کار کانادایی کسب میکند، قاعدتاً Canadian Experience Class CEC است که موضوع بحث است. حالا اگر در کبک باشد برنامه PEQ هم مطرح می شود. خب در همه برنامه هایی که سابقه کار کانادایی یا سابقه کار کبکی موضوعیت دارد، بایستی که اون شغل در رده های در واقع تیر 1 تا 3 باشد. یعنی چی؟ ما در مشاغل کانادا خب یه سیستم ناک داریم، NOC، که چیست؟ در واقع هر شغلی تعریف شده و یک شماره بهش داده شده و این مشاغل رده بندی دارن. قبلا بود 200 A B C D. خب پس گفتن رده B و بالاتر. الان تیر 1 تیر 2 تیر 3 تیر 4 تیر 5. خب ما تیر مکسیموم تا تیر 3 میشه همون B سابق. پس اگر ما در مشاغلی که ناک شغلیشون از پایین‌تر از این سطح هست، که این رو به راحتی میتونید با بررسی سیستم ناک با سرچ گوگل، سرچ سایت های مربوطه در بیارید که آقا وقتی یک شغلی رو به شما دارن آفر میکنن، این شغل یک عنوان دارد، یک شرح وظایف دارد که با اونها میتونید پیدا بکنید که ناکش چیست و میتونید بفهمید که اون ناک در چه لولی هست. مشاغل جنرال معمولاً سی یا دی قدیمن، یعنی تیر 4 یا 5. بنابراین خیر، وقتتون رو تلف اینجور مشاغل نکنید، چون هیچ خاصیتی برای گرفتن سابقه کار کانادایی ندارد. این وقتی میگه که شما Canadian Experience اگر داشته باشید فلان کار رو میتونید بکنید، در فلان برنامه میتونید الیجیبل بشید یا فلان اقدام رو میکنید، این Canadian Experience یا تجربه کار کانادایی یک سری مختصات دارد، تعریف دارد. تجربه کانادایی شما وقتی دارید که حداقل 1 سال تمام وقت و در شغلی که رده B و بالاتر قدیم یا تیر 1، 2 و 3 جدید هست کسب کرده باشید. و این سابقه کار کانادایی گفتیم تمام وقت باید باشد. تمام وقت هم تعریف داره، یعنی حداقل 30 ساعت در هفته. یعنی اگر شما 29 ساعت در هفته کار کرده باشید، 2 سال هم 29 ساعت در هفته کار کرده باشید، هیچ ارزشی نداره. اگر 40 ساعت در هفته کار کرده باشید و 1 سال بیشتر هم کار کرده باشید و در رده C یا در تیر 4 و 5 کار کرده باشید، مثل همین داستان شرکت آمازونی که تو مکدونالد کار بکنید، نمیدونم به عنوان کارمند معمولیش، یا حتی برید تلر بانک بشید یا کشیر بشید، اینا هیچ کدوم خاصیت نداره. عمرتون رو تلف کردید، چی هم گیرتون نمیاد. کما اینکه آدمای بسیاری به ما مراجعه کردن که دقت نکردن در انتخاب شغلشون، فکر کردن که دارن به سمت کسب تجربه کانادایی جلو میرن، ولی یه دفعه متوجه شدن که ایدل غافل فرصت از دست رفته و شانسی در این ارتباط ندارن. خب خوشبختانه همه سوالات رو جواب دادیم، با توجه به اینکه در برعکس انتظار من که فهم کردم، با توجه به اینکه ما به طور ناگهانی اعلام کردیم که برنامه‌های از این پس به جای جمعه ها 4 شنبه ها هست، ولی خب سوالات زیادی آمده بود که همه رو جواب دادیم. به هر حال این برنامه شماره 316 ما بود. امروز هم 22 شهریور ماه هست و اگر عمری باشد و نفسی، برنامه بعدی ما می شود شماره 317 و می شود 29 شهریور ماه 1402. از این پس برنامه زنده 4 شنبه ها 8 شب به وقت تهران است. جمعه شب ها ساعت 8 شب به وقت تهران همین برنامه روی همین پلتفرم ها، یعنی هر جایی که این برنامه رو قبلا می دیدید، باز همین برنامه پخش میشه و به صورت در واقع باز پخش شما این رو می بینید. برای عزیزانی که الان جمعه 8 شب هست، یعنی الان دیگه تقریبا 9 شب است و دارن این برنامه رو میبینند، بدانند که میتونند همین الان سوالاتشون رو از طریق اپلیکیشن کمپارس وارد کنند، بفرستن برای ما و چهارشنبه ما پاسخ میدیم. و اگر جمعه شبها راحت تر هستن برای اینکه برنامه رو گوش بدن، خب طبیعتاً جمعه که بازپخش برنامه چهارشنبه زنده رو میبینن، سوالشون رو هم میبینن که جواب داده شده است. اگر پاسخ سوالاتتون رو آنطور که باید نگرفتید یا اینکه اطلاعات ناقص فرستادید که امکان پاسخ دقیق تر نبوده است، میتونید ایمیل بزنید به info@campars.com و سوالتون رو کامل بپرسید یا حالا هر نکته دیگری هست در این ارتباط ارائه بکنید. اگر میخواهید بدونید که امکان دریافت اقامت دائم کانادا رو دارید یا خیر، باز میتونید به شماره 201-905-537-36-35 اطلاعاتتون رو بفرستید و ما با شما در تماس خواهیم بود، یا به info@canpars.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید. اگر از این برنامه خوشتون میاد، اگر از خدمات کمپارس راضی هستید، اگر خدمتی از ما به شما رسیده است که شما رو خوشحال کرده، خواهش ما این هست که در شبکه‌های اجتماعی در مورد کمپارس بنویسید. بسیار این کار ما رو خوشحال میکنه و ممنون شما خواهیم بود از اینکه برنامه ما رو این برنامه رو تماشا کردید و بهش توجه کردید و ما رو اجازه دادید که میهمان شما باشیم. سپاسگزارم و شما رو تا برنامه بعدی که چهارشنبه 8 شب به وقت تهران، چهارشنبه آینده 8 شب به وقت تهران خواهد بود، به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.